اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 28 ماه جون سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز همکارم ژیلا سمیعی با مشروح اخبار.
با عرض سلام، دولت جدید اسرائیل روز یکشنبه تعهد همکاری نزدیک با ایالات متحده را داد، حتی ابراز تعهد جدی در مورد تلاش‌های واشنگتن برای پیوستن مجدد به پیمان بین المللی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران را ارائه نمود. دیدار یائیر لاپید با انتونی بلینکن وزرای خارجه اسرائیل و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا دومین ملاقات مقامات ارشد دولت نفتالی بنت با دولت بایدن است. هفته گذشته جنرال آوویو کوخاوی لیدرسیز قوای مسلح اسرائیل برای گفتگوها درباره ایران به واشنگتن رفته بود. وزیر خارجه اسرائیل در این دیدار گفت که کشورش در خصوص بازگشت احتمالی آمریکا و برجام ملاحظات جدی دارد. بلینکن نیز تأکید کرد که واشنگتن هم عین هدف را دارد. بلینکن و لاپید همچنان درباره توافقنامه عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین نیاز به کمک‌های بشردوستانه به غزه پس از نزدیک به دو هفته درگیری بین اسرائیل و جنگجویان حماس در ماه می صحبت کردند. در حالی که 3 روز از فروریزی یک ساختمان 12 طبقه در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا میگذرد، تعداد قربانیان ناشی از این رویداد روز یکشنبه به 9 نفر افزایش یافت و جستجو برای یافتن بیش از 150 نفر دیگر که مفقود میباشند ادامه دارد. مقامات تجهیزات سنگینی را برای کمک به مامورین اضطراری به ساحه انتقال داده و از سگهای نجات و سونار استفاده می کنند. اما آتش سوزی در عمق آوار مانع تلاش برای یافتن و نجات افراد شده است. پس از انفجار شدید در یک ساختمان 3 طبقه در مرکز داکا، حداقل 7 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات بنگلادشی می گویند علت احتمالی این انفجار خط لوله انتقال گاز بوده است. پلیس داکا گفت این انفجار به قدر شدید بود که باعث شکستن شیشه های حداقل 4 سرویس در حال حرکت شد و ده ها سرنشین آن را زخمی کرد. سید نورالاسلام کمیشنر پلیس شهر داکا به خبرگزاری فرانسه گفت که دلیل انفجار را بررسی می کنند، اما تصور می کنند که گاز متان در خط لوله متمرکز شده و سپس در طبقه زیرین منفجر شده است. شاهدان عینی به رسانه‌های محلی گفتند که این ساختمان که در آن یک رستوران، یک فروشگاه لوازم برقی و چند فروشگاه دیگر قرار داشت، در اثر انفجار کاملا ویران شده است. پلیس گفت که حداقل 2 ساختمان مجاور نیز تا حد آسیب دیده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله راکتی به استیشن برق در عراق را بر عهده گرفت. وزارت برق عراق در صفحه فیسبوک خود گفت که نیروگاه صلاح الدین در شهر سامرا با میزایل‌های کاتوشیا هدف قرار گرفت و به قطعات واحد تولیدی آسیب جدی وارد کرد. از تلفات جانی و یا جراحات در این رویداد گزارش نشده است. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 115,615 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,730 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 180,983,568 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,920,751 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 603,965 نفر و شمار مصابین 33,624,433 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 3,233,183 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 395,751 نفر رسیده است. و در دور حذفی 1/16 جام ملت‌های اروپا بر روز یکشنبه، بلژیم با نتیجه 1-0 پرتغال را از یورو 2020 خارج کرد و جمهوری چک رویاهای تیم ده نفره هالند را پایان داد. جمهوری چک در یک رقابت دیدنی و دور از انتظار، نارنجی پوش‌های هالند را با نتیجه 2-0 شکست داد. روز شنبه در آغاز دوره حذفی 1/16 جام ملت‌های اروپا در دو رقابت نخست، ایتالیا 2 در مقابل 1 اتریش را شکست داد و دنمارک با نتیجه 4-0 تیم فوتبال ویلز را شکست داده راهی دوره 1/8 این جام شدند. و روز دوشنبه کروشیا به مساف اسپانیا و فرانسه به مساف سوئیس خواهد رفت. روز سه شنبه شاهد رویارویی انگلند با آلمان و سویدن با اوکراین خواهیم بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش های این بخش. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کار اعمار کانال چندین میلیارد دلاری جنجال برانگیز را با وجود هشدارهای محیط زیست و نگرانی های روسیه آغاز کرده است. دوریان جانز خبرنگار رسانه آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در گوج تبلیغات شاندار، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سنگ تهدابی را در نزدیکی استانبول گذاشت و آغاز کار اعمار کانال 45 کیلومتری را که بحیره سیا را با بحیره مرمره وصل می کند اعلام کرد. اردوغان گفت با اعمار این کانال یک عصر جدید برای استانبول و ترکیه در حال ظهور است.
بگن ترکیه نیم کالکنما تاریخینده
این یک صفحه کاملا جدید در انکشاف ترکیه محسوب می گردد. راه رسیدن به این انکشاف که ما آن را با پیش گرفته ایم، علاوتاً راه آبی باسفورس را حفظ خواهد کرد.
کانال یک راه متبادل را برای باسفورس به میان می آورد که راهش را در میان بزرگترین شهر ترکیه استانبول می گشاید. راه آبی که یکی از مصروفترین آن در نوع خود در جهان است. اردوغان می گوید که این گذرگاه آبی به طور مؤثر و سریع‌تر عمل کرده و عبور و مرور از آن سهل‌تر خواهد بود. اما در این ماه اکرم امام اوغلو شاروال مخالف استانبول در این مورد گفت:
وقتی من در مورد این گذرگاه آبی صحبت میکنم عرق میکنم، زیرا من فکر میکنم که این به یک کابوس میماند. من آن را عمیقا در وجود خود احساس میکنم، زیرا من از ده ها جلسه معلومات دهی از سوی سانسدانان که نسبت به آن هشدار میدهند این موضوع را شنیدم.
شاروال استانبول هشدار میدهد که این پروژه فراهمی آب شهر را مورد تهدید قرار داده و به محیط زیست شکنند منطقه به خصوص برای توازن وصل دو بحیره عواقب ناگواری را به جا می گذارد. جمال سیدام بیولوژیست بحری می گوید این گونه نگرانی ها بر بنیاد خوب استوار است و اعلام می کند که حکومت به گفته های ساینسدانان واقع نمی گذارد.
وقتی شما بدنه دو کلده بحری را وصل می کنید، باید عقیده ساینسدانان بحری را در این مورد بپرسید. اما این کار صورت نگرفته است. از لحاظ علمی البته که بحیره مرمره را به طور یقینی که ضربه می زند و همچنان بحیره سیا را آسیب می رساند. البته که به طور یقینی بودجه آبی مدیترانه را نیز تغییر خواهد داد، زیرا این دو بحیره با هم وصل می باشند.
حکومت ترکیه این هشدارها را نادیده گرفته مسترد می کند و ادعا می کند که تحقیقات لازمه را در این باره به انجام رسانیده است. اما بسیاری از بانک‌های عمده ترکیه از تمویل این کانال خودداری می‌کنند. مصارف مجموعی کانال در حدود 65 میلیارد دلار تخمین می‌شود. آنها تعهدات بین‌المللی را مثال می‌آورند که صرف پروژه‌هایی که از لحاظ محیطی پایدار باشند تمویل می‌کنند. این کانال یکی از نقاط مورد منازعه با روسیه می‌باشد. اردوغان گفته است که کانال شامل کانوانسیون سال 1936 مونتریکس نیست. این کانوانسیون سایر کشتی‌های جنگی خارجی و دسترسی آنها را به بحیره سیا برای 21 روز محدود می‌کند. ماسکو کانوانسیون را قابل ملاحظه پنداشته و آن را برای محدودسازی حضور بحری ناتو حیاتی می‌داند. روسیه بحیره سیا را حیطه نفوذ خود می‌داند. تنش بین ناتو و روسیه به ترتیب اشغال قلمرو اوکراین بیشتر شده است. در حالی که موضوع تمویل کانال و موجودیت وجوه برای آن سوال برانگیز است، زاور گسیموف از پانتون بن در آلمان میگوید انقره به این پروژه من حیث یک مسئله چندینی با ماسکو نگاه میکند.
این موضوع برای انقره وزنه را به میان خواهد آورد. این موضوع مسئله جدید را در ساحه مذاکرات بین ماسکو و انقره به میان خواهد کشید. این کار برای انقره فرصتی را فراهم خواهد کرد که با تعامل با روسیه منافعی را به دست بیاورد.
خیلگران میگویند اهمیت دستیابی به بحیره سیاه در سالهای آینده مطرح خواهد شد، چون تنش بین روسیه و ناتو روی اوکراین بالا خواهد گرفت. هفته آینده قرار است ایالات متحده همراه با اوکراین در بحیره سیاه تمرین‌های بحری را انجام دهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یک گام مهم برای تقویت دموکراسی در اوکراین و جاهای دیگر ریشه‌کن کردن فساد است. سامانتا پاور، رئیس اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID در سخنرانی اخیر خود در کنفرانس دموکراسی در عمل فساد صفر هشدار داد بازیگران بدنهاد مانند روسیه و چین با قدرتمندان سرعتمند متحد می شوند تا با اصلاح طلبان بجنگند، قانون را بچرخانند و دموکراسی ها را از داخل از بین ببرند. پاور گفت دست آوردهایی باور نکردنی که طی چند سال گذشته در اوکراین به دست آمده است در معرض تهدید قرار دارد. سرمایه گذاری های ارزشمند عامه و همچنین ادغام عمیق‌تر در بازارها و سیستم های اروپایی تضعیف می شود. رئیس جمهور بایدن اخیراً یک یادداشت ریاست جمهوری را صادر کرد که در آن فساد به عنوان یک اولویت اصلی امنیت ملی شناخته شده است. این سند حاکی است که فساد جوامع را فلج می کند، از جیب شهروندان می دزدد، اعتماد عمومی به نهادهای حاکم را از بین می‌برد و سرمایه‌های چند دهه جهان را برای بهبود زندگی کاهش می‌دهد. خانم پاور گفت به همین دلیل مبارزه با فساد هدف اصلی کار USAID در اوکراین است. او گفت برنامه‌های فعلی برای دیجیتالی ساختن خدمات عامه، تقویت اصلاحات نهادی بوده و منابع دولتی در اختیار مقامات محلی که در مورد نحوه اداره عادلانه آن یا حمایت از اصلاح طلبان، جامعه مدنی و رسانه‌ها، سازمان‌های مانند مرکز اقدام ضد فساد بهتر آگاهی دارند قرار می‌دهد. USAID یک گروه ضد فساد را برای ارتقا، تقویت و ادغام نهاد ضد فساد در سراسر این اداره با بهره‌گیری از دانش متخصصان برجسته داخلی و خارجی برای مقابله با فساد در اوکراین و فراتر از آن ایجاد خواهد کرد. گروه ویژه مبارزه با فساد برنامه‌های جاری USAID را بررسی می‌کند تا مشخص کند چگونه از کمک‌های خارجی می‌توان برای محدود کردن و جلوگیری از اختلاس استفاده کرد. این گروه ویژه همچنین ادغام روش‌های مبارزه با فساد را از طریق برنامه‌های سکتوری USAID و ایجاد مکانیزم واکنش سری به منظور دستیابی به فرصت‌های مهم اصلاحات دموکراتیک و ضد فساد ایجاد خواهد کرد. در بودجه جدید رئیس جمهور بایدن 50 میلیون دلار را برای این پاسخ سری متعهد شده است. ایالات متحده مشتاقانه منتظر گسترش این تعهدات و تشویق سایر ملت‌ها برای انجام تعهدات خود در اجلاس آتی برای دموکراسی بر ریاست رئیس جمهور بایدن است که به دنبال تعهدات برای پیشرفت دموکراسی، مبارزه با فساد و حمایت از حقوق بشر خواهد بود. سامانتا پاور گفت من می خواهم همه افراد در این مجمع بدانند که ایالات متحده در کنار شما قرار دارد، زیرا شما با شجاعت برای ساختن جهان صادق‌تر، عادلانه‌تر و بیشتر دموکرات تلاش می‌کنید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل سفر رئیس جمهور غنی و هیئت معیتیش به ایالات متحده را از چندین رهگذر مهم خوانده و میگویند که سفر با اهمیت است، اما ترکیب هیئت خلاف عرف دیپلماتیک است که بیانگر عدم اتحاد در داخل هیئت است. عبدالحی مشان از کابل گزارش میدهد.
بر اساس اعلامیه ارگ و رسانه‌های بین‌المللی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت معیتیش بعد از ظهر پنجشنبه به واشنگتن رسیده است و قرار است در جریان این سفر با رئیس جمهور بایدن، اعضای کنگرس، سنا و دیگر مقامات ارشد آن کشور در مورد فصل جدید روابط و تقویت مناسبات دو جانبه در عرصه‌های مختلف بحث و گفتگو نماید. همچنان عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته است که هیئت افغانستان در این سفر درباره روند صلح، تداوم همکاری و روابط استراتژیک کابل و واشنگتن پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحث خواهد شد. اما آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل و شهروندان عادی کشور اهمیت این سفر را از چندین راهگذر دارای اهمیت می‌دانند و در افکار عامه هم توقع و انتظارات بسیار بلند است. علی امیری استاد دانشگاه میگوید که برغم این که این سفر بدون انجام کارخانگی در یک حالت آشفتگی صورت گرفته است، باز هم مهم است.
مهم است به خاطر که اوضاع در داخل به بن‌بست رسیده، هم حکومت به بن‌بست رسیده، هم روند صلح و هم جنگ ها و خشونت ها بسیار تشدید شده. مجموع اینها انتظار و توقعات را از این سفر خیلی بالا برده. و
فیض الله جلال و نصر الله استانگزی استادان فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل هم از چند لحاظ اهمیت سفر موجوده را برشمرده، گفتند که سرنوشت حکومت و آینده افغانستان تعیین خواهد شد.
اهمیتش در ایست که پیش از این که رئیس جمهور افغانستان به امریکا برود، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با متحدینش در ناتو در مورد افغانستان صحبت کردند و تصامیم لازم اتخاذ کردند. پیوسته ملاقات رئیس جمهور امریکا با رئیس جمهور روسیه صورت گرفت که در اون مورد هم فکر میکنم مورد افغانستان رو صحبت کردن.
برای افغانستان اهمیتش به خصوص این خواهد بود که سرنوشت حکومت افغانستان تعیین خواهد شد که به کدام مسیر میره. آیا در شکل جدید حکومت نمیان همی حکومت با خاتمان به اکدیم این امریکای هم دفعه مطرح خود ساختن. دوم، چگونگی روابط امریکا بر بعد از خروجش مشخص خواهد شد.
انتقاد کلان که آگاهان مسائل سیاسی به ترکیب هیئت معیتی رئیس جمهور دارن این است که حضور امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در کنار آقای غنی خلاف عرف دیپلماتیک بوده، پیام نادرست را به جانب مقابل ارائه می کند که بیانگر نفاق و شقاق در هیئت است. آقایان امیری، جلال و استانگزی استادان دانشگاه کابل یک بار دیگر.
ولی برای امریکا به خصوص معاون اول رئیس جمهور در این ترکیب یک چیز بسیار غیر دیپلماتیک به نظر می رسد. هیچگاه تقریبا در عرف دیپلماتیک سابقه نداشته که رئیس جمهور و معاونشان در یک سفر بره.
اساسا در عرف دیپلماتیک مرسوم نیست که دو مقام بلند پایه همزمان حرکت بکنن و در عین مجالس باشد. تجربه نشان داده که آقای صالح در اکثر مجالس داخلی و خارجی در کنار رئیس جمهور مباشر خلاف عرف مرسوم است در ساحه دیپلماتیک وجود دارد.
شما صحیح است که رئیس جمهور حتی قنطار معاون امرار خود میبرد. این نهایت بی‌اعتمادی است نسبت به معاونش. وقتی که رئیس جمهور به جای سفر میکنه مطابق قانون اساسی باید معاونش جاینشینش باشه و کار
این سفر رئیس جمهور و هیئت امرایش درست در اوضاع و احوال آشفته مملکت صورت گرفته است که جنگ و خشونت به شدت ادامه دارد و انتظار مردم این است که این سفر یک سفر گریگوشا بوده روند صلح از بنبست فعلی بیرون شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
همزمان با حملات گسترده طالبان در بخش‌های از ولایات شمال و تصرف برخی ساحات، صدها نیروی مسلح مردمی در پسگیری بعضی از ولسوالی‌ها با قوای امنیتی همکاری نمودند. این نیروها که با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز هستند از سوی بعضی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان افغانستان حمایت می‌شوند. دکتر نسیم مدبر عضو پارلمان افغانستان که در ولایت بغلان جنبش های مردمی را رهبری نموده است، طی مصاحبه با همکار معهد عزیزاده گفته که آنها از نو ولسوالی آن ولایت که به دست طالبان سقوط نموده بودند توانستند دو ولسوالی را دوباره به دست بیاورند. توجه شما را با بخش اول این مصاحبه جلب می داریم.
شما عضو پارلمان است.
ما واقعا عضو مجلس نمایندگان افغانستان، وظیفه ما خو روشن از قانون اساسی ساختن قانون و نظارت است. وقتی وضعیت به جای میرسه که سیستم در خطر فروپاشی به وجود میاد و یک گروه دهشتگر و وحشتگر میخواهد به سرنوشتی مردم حاکم شود، ضرورت جدی ایجاب میکرد که ما در میان مردمی که بالای ما اعتماد کرده و با ما رأی داده بگویم به صدای از یا لبای بگویم و با مشوره از یا به حمایه این نظامی که ما در پارلمان هست به سنگر بیاییم.
یعنی شما با هم آهنگی با حکومت این کار آغاز کردین؟
دقیقاً ما با مشوره کامل حکومت و درخواست موکلین ما که در بغلان هستند، ما وارد بغلان شدیم و به خاطر دفاع از این سیستم و نظام دست به کار شدیم. در این تو یک وقت ضرورت امی بود که ما از خانه قانونسازی بیم به جبهه جنگ.
شما چند ولسوالی را دوباره به دست آوردین و چند ولسوالی دیگه هنوز هم به تصرف از اوناست؟
بغلان 14 واحد اداری داره. بدبختانه در این اواخر تعداد زیادی واحد اداری به دست دشمن است. در این حرکتی که ما دو عضو پارلمان از کابل کردیم و مربوط بغلان و عضو مشخص اندرابا بودیم، وارد بغلان شدیم که وکیل صاحب محسنی و ما تقریبا در کل بغلان 5 ولسوالی باقی مانده بود، 9 ولسوالی بدبختانه به تصرف مخالفین بود. یه حرکتی را که ما از اندرابا آغاز کردیم، ولایت در یک ماسره مکمل بود. 2 ولسوالی که در مسیر کابل بغلان قرار داره که ولسوالی خنجان و دوشی است. این حرکت ما از اندرابا آغاز شد، ولسوالی دوشی از تصرف طالبان خارج شد، هم در عین روز به طرف دوشی حرکت کردیم. آمدیم دوشی تصرف شد و به بغلان که مرکز ولایت به پلخمبی است وصل شد.
شما تصمیم دارین که پیش برین بعد از اینکه ولسوالی های دوشی و خنجان از زیر تسلط طالبان خلاص کردین؟
ما با هماهنگی با یک نیروی خودجوش مردمی دو ولسوالی را آزاد کردیم، راه اکمالاتی آزاد شد، به مرکز شهر رسیدیم. حالا ما با هماهنگی و مشوره سیستم حرکت خواد کردیم. اینجا والی ولایت است، قماندان قول اردوز، تمام ادارات فعال هستند. یعنی مسئولیت ما در قدم اول باز کردن امین مسیر و آزاد کردن دو ولسوالی بود که کار انجام شد.
شما چه فکر میکنین آقای مدبر؟ علت از این که اینا یکقدر به سرعت تونستن پیشروی بکنن؟
ببینین، از دیر زمان نارضایتی مردم از نظام، از انحصار قدرت به دست یک مجموعه کوچک، صداهای سیاسیون چهره های پرنفوذ بلند بود. بدبختانه تعبیه غلط نیروهای دفاعی ما و خصوص وزارت دفاع ما در سایر نقاط کشور، رهبری غلط این نیروها که نیروها را خیلی خسته ساخته بود، در جاهای ایارا تعبیه کرده بود که اصلا راه اکمالاتیشان و اون سیکل رخصتیشان که یک انسان چقدر وقت میتونه در یک سنگر باشه باید سیکل رخصتی داشته باشه، این چیزایشان در نظر گرفته نشده بود. یکی خستگی پرسونل و اراضی غلطی که یا تعبیه شده بودن و یا با بی 52 نیروهای ناتو عادت کرده بودن. این سنگ بنای غلط مانده شده بود. اینا هر کارشان به هوایی به تعلق داشت، هر سنگری را که اینا سرشان فشار می آمد از فضا کمک می شد. یعنی ما نیروهای اردوی ما را از زمین در یک جاهای انداخته بودیم که از زمین ارتباطش قطع بود، از طریق فضا هم اکمالات می شد هم حمایت. زمانی مائده را که متاسفانه آمریکایی ها با طالبان کردن، از لحاظ مشروعیت در سطح دنیا وارد یک جای جایگاه برتر قرار دادن و او طرف همزمان آمدن همین نیروهای کمک هوایی و زمینی شان قطع کردن تا زمانی که وزارت دفاع تصمیم بگیره جاهایی ده که در یک محاصره مطلق از تخلیه بکنه این مجال برش نرسید. او ساحات قامت کردن در اثر نرسیدن مهمات نرسیدن یاشا یک چند مرکزی را که ضربات کوبنده زد دشمن اسیر شدن شهید شدن روحیه را در مجموع شکست. یک تبلیغ منفی باعث شد و جاهایی که محاصره بود دشمن چند جایی را که گرفت هم دشمن تجهیز شد هم یک تبلیغ مثبت روان شد و از طرف دیگه بود دیگه قضیه بود نارضایتی سیاسیون بود در این ولایات. اردوی ما در هر جایی که بود منحصر به چهار دیواری مانده بود، مردم از حکومت فاصله گرفته بود، این فاصله گرفتن مردم از نظام باعثی به سرعت سقوط شد. فاصله گرفتن مردم، سیاسیون، تبیه غلط قوا، این سه فاکتور عامل شکست نیروها در ساعت عامل پیشروی به سرعت دشمن شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که کسانی که در افغانستان علیه طالبان سلاح برداشتند مردم افغانستان نی بلکه لبیک گویان اشغالگران هستند. آقای نعیم در مصاحبه با نجیب خلیل گفته است که رهبریت طالبان در افغانستان است نه در پاکستان و همچنان میگوید که اعضای گروه القاعده در افغانستان وجود ندارد. توجه نمایید به این مصاحبه.
آقای نعیم، رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به واشنگتن گفت که طالبان باید بدانند که زور راه حل نیست و به این باور هستند که طالبا از طریق زور میخواین که به قدرت برسن و به صلح تعهد ندارن. واکنش شما چی است؟
هدف ما نیست که بشینیم و مشکل از طریق گفتگو حل کنیم. این طرف مقابل بود که نده 2001 حرف ما را شنید و آمدن به زور و به تانگ و تیاره و کشتن مردم تا 20 سال و همی ها که حرف از مذاکرات میگویند یعنی اینا در فخریشان استاد بودن. تا هنوز هم شما میشنوین که آنها برای خارجی ها میگن که نبراین باشین اینجا جنگ دوام بکنه اینجا مردم رو بکشین بمبار بکنین. روزانه همی شما را حرفا را شما میشنوین. ما هیچ مشکلی نداریم. به اساس اولویت ما میست ارجحیت ما میست که مشکلات از طریق گفتگوها حل گردد.
آیا شما از خیزش های مردمی است و طغیان مردم در افغانستان آگاهی دارین که سلاح برداشتن و گفتن که ما طالبان را نمیخواهیم در ولایات خود؟ آیا شما به جنگتان علیه مردم در افغانستان ادامه میدین؟
نه خیلی درست نیست. اصلا مردم نبرا بده و نه مردم هستن. دیره که من عرض داشتم بعضی ها که آنها در 20 سال به اشغالگرا لبای گفتن اشغالگرا را آوردن اینجا با اما بودن ازا پیسه گرفتن و بدن منزل ها جور کردن زمین مردم غصب کردن برای منافع شخصی خودشان. این همه چیز به همه مردم هم ملت هم واضح هست، به مردم هم واضح هست، به جهانیان هم واضح هست. حتی کسانی که اینها را آوردن با آنها پیسه دادن آنها خودشان اعتراف میکنن که برای اشتباهات صورت گرفته. چند نفر از شما میبینید ویدیو هم یعنی از ده ها نفر اضافه نیستن. البته اصلا مردم با امارات اسلامی افغانستان هست. شما شاهد هستید در تقریبا حدود دو هفته یا کم زیاد تقریبا در حدود 100 ولسوالی مجاهدین یک جا شدن. حالا این مردمداری همیره میگه که مردم با کی هستن.
شما در یک صحبت قبلی با کمرایتان داشتم برما گفتیم که ملت شما را از شما حمایت میکنه، شما را جای میده، نان میده و فرمان میده. پس چرا رهبریت شما در پاکستان است؟ و چرا هر باری که شما قرار است در دوحه تصمیم بگیرین به پاکستان میرین؟ آقای ملا برادر به پاکستان سفر میکنه.
صفحات رسمی خود اعلام میکنیم. شما میبینید ما سفرهایی را که به دیگر کشور داشتیم زیاد از اون است که به پاکستان داشتیم. این اتهامات دشمن است که میگه رهبری ما در فعلا تقریبا 70% داخل خود از 75% تقریبا بعضی احصائیه میگه که خاک کشور ما در اختیار ما است، رهبری ما در داخل کشور است.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقتی خوش به شما آرزو میکنیم.